در صبحانه با خبر امروز اعتراض نماینده پیشین مجلس به مسکوت ماندن یک پرونده فساد مالی و اداری محمود صادقی مرتبطان با شورای نگهبان را به تایید صلاحیت در ازای دریافت رشوه متهم کرد. واکنش رهبر جمهوری اسلامی به بازنشر کاریکاتورهای پیامبر اسلام در فرانسه آیت الله خامنه ای میگوید این کار جرمی بزرگ و بی ارتباط با آزادی بیان است. روند سعودی آمار مبتلایان در دست کم 19 استان ایران، اسپانیا اولین کشور اتحادیه اروپا با بیش از 500,000 بیمار کووید 19. و برگزاری 33 دوره موسیقی خیابانی در شهر فرارا با آرزوی عبور ایتالیا از روزهای تلخ کرونا. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رایا ملکی به شما صبح بخیر میگم. صحبت از یک فساد مالی و اداری دیگر در ایران، این بار در ارتباط با تایید صلاحیت نامزدان انتخابات مجلس. پای گروهی از اعضای شورای نگهبان و وابستگانشان هم به این پرونده کشیده شده. صحبت از پرداخت پولهای چند صد میلیونی و گاه میلیاردی است. فردی هم که این موضوع را به میان آورده کسی نیست جز محمود صادقی، نماینده دوره پیشین مجلس. آقای صادقی که در طول دو سال اخیر چندین بار درباره فساد مالی و اداری افشاگری کرده بود، میگوید بیش از 3 ماه پیش یک مقام قضایی وعده اطلاع رسانی در زمان مناسبی داده بود، وعده که عملی نشده و از همین رو تصمیم گرفته موضوع را شخصا مطرح کند. این نماینده پیشین مجلس گله کرده که پرونده 20 نفر که ظاهرا در همین ارتباط بازداشت شده بودند، به گفته او به محاق رفته و از روند بررسیش خبری در دست نیست. اما به راستی داستان فسادهای گسترده مالی و اداری در ایران چیست؟ اگر نهادی که عنوان نگهبان و پاسدار قانون اساسی را یدک می‌کشد به فساد آلوده باشد، دیگر به چه کسی می‌توان اعتماد کرد؟ گزارشی از شهریار سیامی رو با هم ببینیم تا این موضوع رو به گفتگو بذاریم.
این هتل در تهران به ماجرای گره خورده که میتواند رسوایی بزرگی برای شورای نگهبان به بار بیاورد. هتل هویزه جایی است که افرادی را که متهم به دریافت رشوه از نامزدهای انتخابات مجلس 11 بودند بازداشت کردند. کسانی که به عنوان دلالهای شورای نگهبان برای تایید صلاحیت نامزدها مبالغ سنگینی را میگرفتند. البته ماجرا پاییز سال پیش شروع شد.
مجلس شما در واقع نماینده بوده، بعد گفت من برای این دوره کاندیدا بودم، رد شدم، مثلا به من زنگ زدن گفتن 100 میلیون بده ما تاییدت میکنیم، من مثلا ندادم. طرف میگه مثلا به من گفتن 2 میلیارد، میگه من جالبه، میگه که من اومدم شورای نگهبان به من گفتن رد شدی، هیچ کس دیگه هم خبر نداره، به من زنگ زدن گفتن که آقا رد شدیم. میگم شما کجا میدونی؟ مثلا
در 16 بهمن پارسال دادستانی تهران اعلام کرد 20 کلاهبردار را که مدعی نفوذ در شورای نگهبان بودند دستگیر کرده. ظاهرا محل مذاکره هم هتل هویزه تهران بوده. آقای صادقی هم این توییت را منتشر کرد و مدعی شد برای تایید صلاحیت در مجلس 11 تا 4 میلیارد تومان هم رشوه خواستند. این فرد محمد طاهر کنعانی هم مدعی شد برای تایید صلاحیتش از او 600 میلیون تومان رشوه خواستند. آقای صادقی هم میگوید این فرد، یعنی سینا کمالخانی، با پرداخت 500 میلیون تومان رشوه به دلالهای شورای نگهبان برای مجلس 11 تایید صلاحیت شد. البته آقای کمالخانی عاقبت چندان خوبی نداشت و بعداً پس از ورود به مجلس رد صلاحیت شد.
مؤسسه‌ای که مجوز رو صادر کرده است و گواهی تحصیلی رو، مجوز رسمی از وزارت علوم نداره و نهایتاً رأی شورای نگهبان این بود که منتخب در واقع تفرش و آشتیان از راه یافتن به مجلس 11 باز میماند.
این کارشناسان شورای نگهبان هستند که صلاحیت‌های نامزدها را بررسی کردند، کسانی که سرنوشت نامزدها در دست‌هایشان بوده. و احتمالاً بعضی هم در این رسوایی دست داشتند. البته ادعایی هم در مورد دخالت اعضای شورای نگهبان از سالها پیش در این رسوایی ها مطرح شده.
فرد دیگری گفته نه برای این دوره. دوره قبلی گفته که من رفتم. بعد گفتم آقا دلایل رد سرت من چی بوده؟ من بگید جزء فقهای شورای نگهبان بود. خب بعد ایشون چیزی نگفته. حرف منو شنیده. من روی سربرگ وکیلم است. سربرگ وکالتیم یه چیزایی نوشتم گذاشتم اونجا که مثلا بررسی بشه. بعد مثلا من اومدم تلفن من اونجا بوده، مثلا فرداش پس فرداش با من تماس گرفتن گفتن که با هم صحبت کنیم. اومدن دفترم بعد مثلا گفتن که این مبلغ رو بده ما حل میکنیم.
آقای صادقی میگوید مدارک زیادی از جمله فایل های صوتی در این مورد وجود دارد، اما حالا پرونده افراد دستگیر شده مسکوت مانده و خبری درباره جریان رسیدگی به این اتهامات منتشر نمی شود، موضوعی که خلاف تمام شعارهای رئیس قوه قضایی است.
هیچ پرونده‌ای رو بنا نداریم در دستگاه قضایی زیر میز بگذاریم. همه پرونده‌ها زیر دست قضات هست، در حال رسیدگی هست.
ادعا در مورد رشوه‌های چند صد میلیونی برای تایید صلاحیت در حالی منتشر می‌شود که در آغاز کار مجلس 11 بعضی نمایندگان از واریز بیش از 230 میلیون تومان به حساب‌هایشان تعجب کرده بودند.
جای سوال ایجاد شده مجلس انقلابی چرا این پول‌ها اینجوری در اختیارش گذاشته شده؟
اعضای باند دلال‌های شورای نگهبان به نمایندگانی که به پرداخت رشوه‌های سنگین اعتراض داشتند گفته بودند وقتی وارد مجلس شوید جبران می‌شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
همطور که شنیدید محمود صادق نماینده پیشین مجلس گفته پرونده 20 تن از شبکه فساد مرتبط با شورای نگهبان به محاق رفته. رضا تقی‌زاده همراه ما تحلیلگر مسائل سیاسی مقام بریتانیا. آقای تقی‌زاده، این نماینده پیشین مجلس مدعیه که این پرونده که 20 تن هم بازداشتی داشته مسکوت مونده و روند نامشخصی داره. چرا پرونده های این چنینی راه به جایی نمیبره در نظام جمهوری اسلامی؟
این پرسش خوبیه، ولی واقعا پاسخ درستی هم برای اون واقعا نمیشه پیدا کرد. این باید از آقای صادقی پرسید اصلا به چه دلیلی مسئله رو حالا شکل حاد و داغ بهش میده و اون رو مطرح میکنه. مسئله مقابله با فساد در حکومت‌های شبیه حکومت ایران مسئله این نیست که فقط مربوط به یک گروه یک فرد باشه و در یک دوره خاصی شروع بشه دوره دیگری تمام بشه. در طول 40 سال گذشته ما شاهد پرونده های متعدد و به پرسش گرفتن اشخاص متعدد یا بازجویی از اونها بودیم، ولی همیشه این وضعیت ادامه داشته، برای اینکه این حکومت بخشی از روال کارش متکی به مسئله ایست که شما به عنوان فساد مالی حالا بخشی از اون رو امروز در این گفتگو با من مطرح کردید. این اولین بار نیست که گروهی رو مرتبط با یک شاخه دستگیر میکنند، ولی به مجازات کافی اون شخص نمیرسه. اگر که در جایی حتی مبارزه خاصی صورت میگیره، این به علت حساب کشی های بین دو جنایی است که یکی از اونها در زمان بر سر کار هستند. واقعا در کدام یک از امور اداری ایران شما میتونید سراغ بگیرید که یک پرونده ای بدون ارتباط با کسانی که در درون حکومت هستند مسئله رو بشه به جلو برد؟ شما یک جواز ساختمان بگیرید، شما تاییدیه برای صلاحیت داشتن عضویت در مجلس بگیرید، حتی برید در مراکز علمی مدرک تحصیلی بخواید بگیرید و هر کجا که وارد میشید از صادرات و واردات و خرید و فروش و امور روزانه با مسئله یک اختاپوس اداری رو بروستید که بدون داشتن ارتباط با اون اختاپوس امکان نداره کارتون جلو بره. بنابراین هر کس که دستگیر میشه در درون حاکمیت ارتباطی داره و این ارتباطات در زمانی که حاکمیت متعلق به یک گروه هست از نفراتش از عناصرش دفاع میکنه و جای تعجب نیست که حالا آقای صادقی اعلام میکنه که 20 نفر از اینها پروندهشون مفقود شده یا مسکوت گذاشته شده.
شما اشاره کردین در چند جا از صحبتتون به جناح بندی های داخل نظام. قوه قضاییه ایران در حال حاضر مدعی هستش که با فساد میخواد برخورد کنه. حتی در همین قوه گفته اگر کسی فاسد باشه ما باش برخورد میکنیم. اکبر طبری معاون اجرایی قوه قضاییه در دور قبلی اونو به دادگاه کشوندن، ولی تو همین دادگاه نام‌ها و نشانه‌های زیادی بیرون اومد که همینطوری مسکوت مونده. چقدر میشه در بدنه جمهوری اسلامی خوشبین بود به این نوع محاکمات؟
وقتی اعلام کردن که رئیس قوه قضاییه آقای رئیسی هست، وقتی اعلام کردن که رئیس قوه مقننه آقای قالیباف هست، با توجه به سوابقی که این عناصر داشتن و یا اتهاماتی که متوجه اونها بود پیش از اینکه منصبای تاثر بگیرن، کاملا روشن بود که هیچ عزمی برای مقابله با فساد به شکل ریشه‌ای در جمهوری اسلامی وجود نداره. اگر این وجود داشت، مطابق همین قوانین که جمهوری اسلامی اعلام کرده و یا اجرا میکنه برای دیگران، باید هر دوی این چهره در زندان بودن یا حداقل مجازات هایی در این حد به اونها تعلق میگرفت. واقعا چنین اراده‌ای برای مقابله با فساد در جمهوری اسلامی نیست، ولی دردناکتر این است که جامعه هم نسبت به فساد یک حالت مسئولیت پیدا کرده. واقعا شما اگر امروز بگید که کرور کرور دزدی شده، این دزد رو گرفتن یا مجازات کردن یا آزاد گذاشتن، مردم کمترین واکنشی به اونها نشون نمیدن. مسائل داخلی ایران از مرحله مبارزه با فساد یا مجاز کردن فساد مدت هاست که عبور کرده.
بله، البته بیشتر مردم به خاطر اینکه انقدر درگیر زندگی خودشون هستن، آقای تقی‌زاده دیگه واقعا به مباحث اینطوری نمیتونن برسن. رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم بریتانیا. رهبر جمهوری اسلامی چاپ دوباره کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام در مجله طنز شارلی ابدوی فرانسه را محکوم کرده. به انتشار کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام در سال 2015 میلادی، دو فرد مسلح به دفتر این نشریه حمله کرده و شماری از نویسندگان آن را کشتند. شارلی ابدو هفته گذشته همزمان با آغاز دادگاه وقایع حمله به دفتر خود، بار دیگر آن کاریکاتورها را منتشر کرده است. گزارشی از سیاوش سعادتیان ببینیم تا بعد بیشتر در این موضوع بپردازیم.
نشریه طنز فرانسوی شارلی ابدو با کاریکاتوری از پیامبر اسلام بر روی پیشخوان دکه‌های روزنامه فروشی فرانسه. این نشریه هفته گذشته دوباره دست به انتشار کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام زد که 5 سال پیش منجر به حمله اسلامگرایان تندرو به دفتر این مجله شد. حمله ای که در آن 12 نفر از جمله شماری از کاریکاتوریست های مشهور فرانسوی کشته شدند. نشریه شارلی ابدو این کاریکاتورها را همزمان با آغاز محاکمه 11 تن از متهمان به همدستی با عوامل حمله به دفتر این مجله چاپ کرده است. تأکیدی دوباره بر آزادی بیان و رسانه در فرانسه. شماری از کشورهای مسلمان اما نگاه دیگری به این اقدام شارلی ابدو دارند. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، دیروز در واکنش به چاپ دوباره کاریکاتورهای پیامبر اسلام در شارلی ابدو، آن را گناهی بزرگ و نابخشودنی نامید. او در پیامی که در رسانه‌های ایران منتشر شده، گفته که سیاستمداران غربی نسبت به اسلام و مسلمانان به گفته او دشمنی دارند و چاپ کاریکاتور پیامبر اسلام به دلیل آزادی بیان از دیدگاه او عوام فریبی است. موضوع کاریکاتورهای مجله شارلی ابدو اما تنها به پیامبر اسلام خلاصه نشده. در طول فعالیت این نشریه، کاریکاتورهایی از پیامبر مسیحیان، پاپ، بالاترین مقام مذهبی مسیحیان کاتولیک، یهودیان و به علاوه 10 کاریکاتور از موضوعات سیاسی و سیاستمداران به چاپ رسیده است.
تروریست ها زمانی کودک بودند. اونها هم در کودکی نقاشی میکردند. اما یه روز حس کودکانشان را که از طریق اون میتوانستن دنیا را از فاصله دور ببینند از دست دادند. این کاریست که ما در شارلی انجام میدهیم، نگاه به جهان از فاصله دور.
سا شارلی سی رگارده الموند اوسی اوک ان پو دیستانس.
در پاکستان هزاران معترض خشمگین علیه مجله شارلی ابدو دست به تظاهرات زدند و شعار مرگ بر فرانسه سر دادند. وزیر خارجه پاکستان هم از جمله مقام‌های کشورهای مسلمان بود که به این موضوع واکنش نشان داد.
فرانسیسی مگزین چارلی ابدو:
من قویاً اقدام مجله شارلی ابدو را محکوم می‌کنم. این طراحی کفرآمیز احساسات میلیون‌ها مسلمان را جریحه‌دار کرده است.
مجروح هوی
مجله شارلی ابدو هفته گذشته کاریکاتورهای پیامبر اسلام را با تیتر تاریخ را نمیتوان بازنویسی یا پاک کرد چاپ کرد. سردبیر این نشریه هم گفته که بازنشر این کاریکاتورها برای این بوده که نشان دهد شارلی ابدو در دفاع از آزادی بیان همچنان جدی است. مجله شارلی ابدو نزدیک به 50 سال است که در فرانسه مطالب جنجال برانگیز منتشر می کند. نشریه‌ای که محتوای آن برای هوادارانش نشانه ای از آزادی بیان و برای مخالفانش موهن و توهین‌آمیز است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب همانطور که شنیدید علی خامنه ای انتشار دوباره کاریکاتورهای پیامبر اسلام را در مجله فرانسوی شارلی ابدو گناه بزرگ و نابخشودنی توصیف کرده و اون رو محکوم کرده. فرج سرکوی همراه ماست، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوی، علی خامنه ای در پیام خود به چه مواردی اشاره کرده دقیقاً؟
مقدمتاً فقط برای کسانی که فراموش کردن بگن که در سال 1990 بوده که مجله فکاهی شارلی ابدو که در فرانسه منتشر میشه کاریکاتورهای از پیامبر اسلام رو منتشر کرد. به این بنیادگرایان اسلامی به دفتر این نشریه حمله کردن، 12 نفر از جمله سردبیر رو کشتن، بعد یه نفر دیگه هم رفت یک فروشگاه یهودی رو فقط به خاطر اینکه صاحب اون فروشگاه یهودی بود اشغال کرد و او رو کشت. و به هر حال حالا 14 نفر از کسانی که به مشارکت در این قتل ها متهم هستند در دادگاهی در پاریس محاکمه میشن و مجله شارلی ابدو به همین مناسبت یک روز قبل از محاکمه دوباره این کاریکاتورها رو چاپ کرد و سردبیرش گفتش که بازنشر این کاریکاتورها برای یادآوری این بود است که این نشریه از دفاع از آزادی بیان دست نکشیده. آقای خامنه‌ای همونطور که شما گفتید یه پیامی منتشر کرده و گفته که این یک گناه، یعنی انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام یک گناه بزرگ و نابخشودنی هستش، یعنی در واقع خواستار شده که ادامه بدن کشتار روزنامه نویسان رو. و بعدم گفته که این نشانه عناد و کینه شرارتبار دستگاه‌های سیاسی و فرهنگی غرب با اسلام هستش و ربط داده به سیاست‌های صهیونیست‌ها و دولت‌های استکباری. و بعدم گفته انگیزش این هستش که منصرف بکنن ذهن مردم رو از نقشه های شوم غرب و همه حرفایی که همیشه میزده. و آخر سرم گفته که بهانه آزادی بیان برای محکوم نکردن این جرم بزرگ کاملا مردود و غلط به عوام فریبان است. اشارش به سخنان مکرون رئیس جمهور فرانسه و دیگر کسانی است، از جمله اغلب نویسندگان که میگویند حق آزادی بیان همه حق همگانی است و همه حق دارند اون چیزی که میخواهند منتشر کنند، دیگران هم میتونن به اونها انتقاد کنند.
آقای سرکوی، به بحث آزادی بیان شما اشاره کردید. برخی مسلمانان انتشار کاریکاتور پیامبر خودشون رو توهین به مقدسات تلقی میکنند. به همون بهانه هم ژانویه سال 2015 حمله کردن به دفتر این مجله. مرز آزادی بیان و توهین به مقدسات کجاست؟
ببین، آزادی بیان یک حق همگانی است. حالا عده نه فقط مسلمان ها، مثلا نازی ها هم کاریکاتور هیتلر رو توهین به مقدسات خودشون تلقی میکنن، یا مثلا یهودی ها در گذشته اینجوری بودن، بعد یهودی های برخیشون هم اکنون اینجوری هستن، مسیح هم اینجوری. به هر حال اینها یعنی یه عده هستن، حالا مسلمان ها هم میآیند میگویند که یک چیزهایی برای ما مقدس است و نباید به اونها توهین بشه. اینکه چه چیزی مقدس هست رو هر کی میخواد خودش تعیین کنه. این چه چیزی توهین هست، چون توهین هم یک واژه است که میشه تفسیرهای گوناگون در این هم خودشون تعیین میکنن. یعنی در واقع میگوین ما کسانی هستیم که میگوییم چه چیزی مقدسه و ما کسانی هستیم که میگوییم چه چیزی توهینه، و بعد همگان باید از حق آزادی بیانشون بگذرن. اون چیزی رو که ما میگیم به اون چیزی که ما میگیم مقدسه، اون کاری رو که ما به اون میگیم توهینه نکنن. این نمیشه، این یعنی نفی آزادی بیان. حالا جالب این هستش که اینا کسانی هستن که افتخارشون در این هستش که ابراهیم که میگن بنیانگذار ادیان ابراهیمی و همچنین پیامبر اسلام محمد رفتن بت‌های دیگران رو شکستن، انداختن رو سطل آشغال، و این یک عمل افتخارآمیز است که بهش اقتدا میکنن. طالبان هم دیدیم مجسمه بودا رو بر اساس همین سنت منفجر کرد. یعنی خب شما وقتی این مقدسات دیگران رو میشکنین میدادین سطل آشغال و این رو یک عمل مقدس محسوب میکنین، خیلی جالب هست که میایید میگویید مثلا یک رمان نویسی مثل سلمان رشدی رمان ننویسه درباره پیامبر یا کاریکاتور او چاپ نشه. مسئله اساسی این هستش که اگر قرار بشود مقدسات توهین نشود، باید همه فرقه ها و دین باوران و نادین باوران و مکتب های سیاسی فلسفی نمیدونم آدم ها ملت ها نجات ها هر کسی بیاید یک لیستی تهیه بکنه که چه چیزی برای من مقدسه و یک لیستی هم تهیه کنه که چه چیزی توهینه. یک چنین چیزی اگر ما بخوایم اعمال بکنیم، یعنی آزادی بیان دیگران رو در قید چون این چیزی بگذاریم، معنیش این است که تمام آثار ادبی و هنری و نظری دنیا رو باید نابود کنیم. چون به هر حال یکی میگوید یک چیز به من مقدس، مثلا فرض کنیم شما میکلانجلو تصویر مسیح کشیده، مسلمان میگه تصویر پیغمبر، اجازه نداریم بکشید، یعنی تمام آثار هنری رو نابود کنیم. موضوع این هستش که برخی ادیان مثل مسیحیت در اروپا قبول کردن که دیگران نظرشون رو بگن، ما هم انتقاد میکنیم از نظر اونا، ما هم میریم تظاهرات میکنیم، خشونت نمیکنیم. مسلمان ها هم باید یاد بگیرن که آزادی بیان حق همگانی است و اینها هم با بیان جواب بدن.
فرج سرکویی بود، نویسنده و منتقد ادبی. به گزارش وزارت بهداشت ایران، آمار ابتلا در 19 استان این کشور اوج گرفته و همدان تنها استانی است که شاهد کاهش موارد ابتلا و قربانیان بوده. این در حالی است که بحث حضور یا عدم حضور دانش آموزان در مدارس همچنان داغ و جنجالی است. در سایر نقاط جهان هم وضعیت کم و بیش همین است و اسپانیا که مدتی شاهد کاهش شیوع کووید 19 بود، حالا به اولین عضو اتحادیه اروپا با بیش از 500,000 مبتلا تبدیل شده. گزارشی از ایلیا جزایری ببینیم تا بیشتر در مورد کرونا صحبت کنیم.
مشکلاتی که ویروس کرونا برای سلامت جوامع ایجاد کرده روز به روز نمایان‌تر می‌شود. در ایران یکی از معضلات جدی کاهش مراجعه خانواده‌ها برای واکسیناسیون فرزندان است.
خب بعضی خانواده‌ها تصورشون شاید این بود که خب واکسن که الان کودک ما که سالمه، بچه الان 4 ماهشه، خوبه حالا واکسنش رو باشه بعد دیرتر میریم بعدن می‌زنیم. همین اتفاق باعث شد که ما مراجعه خانواده ها کاهش پیدا بکنه و پوشش واکسیناسیون در کشور ما که الان سالهای طولانی بالای نزدیک به 25 ساله که ما 99% تقریبا پوشش داریم، برای اولین بار به پوشش واکسنمون افت کرد.
ویروسی که همچنان در ایران میتازد و بنابر آمار رسمی در یک روز جان بیش از 130 تن را گرفت.
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 132 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
ادامه انتقادها از عملکرد دولت ایران در زمینه بازگشایی مدارس و انتشار تصاویری از عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی در برخی مدارس و اقدامات پیشگیرانه عجیب در مدارس دیگر باعث شد این بار سخنگوی دولت بگوید حضور در مدارس اجباری نیست.
و مباحثی که مطرح شد، ما شاید سیستم تلرسانی خود ما به درستی عمل نکرده. اجازه بدید که ما هم بپذیریم که ما باید به طور روشن‌تری اطلاع رسانی میکردیم. اما رئیس جمهور به وضوح در همون جلسه شنبه گفت هیچ اجباری برای رفتن به مدرسه نیست، خیلی واضح و به وضوح این امر رو اعلام کرده بود.
این در حالی است که رئیس جمهور ایران در سخنرانی آغاز سال تحصیلی جدید بر اشتباه بودن دوگانگی خانه یا مدرسه تأکید کرده بود.
ثابت میکنیم دوگانگی سلامت و آموزش، دوگانگی خانه و مدرسه نادرست است.
مسئله مدارس در دوران کرونا همچنان یکی از مباحث جهانی است. در اسپانیا که شمار مبتلایان به طور قابل ملاحظه ای بالا رفته، دولت بر ادامه فعالیت مدارس اصرار دارد.
بازگشایی مدارس به طور حتم تأثیر خواهد گذاشت، اما اگر بتوانیم آن را اداره کنیم تأثیر بزرگ نخواهد بود. خطر وجود دارد، اما ما باید نقش خود را برای کاهش آن ایفا کنیم.
آموزش در دوران کرونا نماینگر ضعف‌های جدی در سامانه‌های آموزشی جهان شده، ضعف‌هایی که میتوان بخشی از آن را مرتبط با بی‌عدالتی شدید اجتماعی دانست.
بسیاری از تحقیقات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که این بحران قصورها و بی‌عدالتی‌ها را در سامانه آموزشی ما ثابت کرده است. بسیاری از اینترنت پرسرعت و دستگاه‌های کامپیوتر برای آموزش آنلاین محرومند. ما نیاز به تمرکز بر مسئله آموزش و پر کردن خلأ‌ها در این زمینه داریم.
آسیب هایی که این همه گیری به اقتصاد جهان زد، بازگشایی ها را امری ضروری کرده، اما اکنون افزایش شدید آمار مبتلایان باعث شده دولت ها به دنبال تدابیری برای اجرای پروتکل های بهداشتی باشند.
Le principe de réalité fait qu'on constate que
ما شاهدیم که خیلی از فرانسوی‌ها اگر با فردی مبتلا یا مشکوک در تماس بودند به قرنطینه خانگی 14 روزه پایبند نمی‌ماندند. می‌دانیم که پایبندی دشوار است. برای ما مقابله با همه‌گیری بسیار مهم است. جمعه آینده این موضوع را در شورای امنیت و دفاع به بحث خواهم گذاشت.
و با نزدیک شدن روزهای عزاداری اربعین حسینی، دولت عراق از ممنوعیت ورود اتباع کشورهای دیگر در روزهای اربعین خبر داد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بیش از 27 میلیون مبتلا به کرونا در جهان، آماری که سر ایستادن هم نداره و ویروسی که همچنان مبتلا و قربانی میگیره. در کنار حسین نایب هاشم هستیم، پزشک و مدافع حقوق بشر مقیم اتریش. آقای دکتر، بیش از 30 استان در وضعیت قرمز و هشدار هستند، ولی هنوز بحثا بر سر مدارس وجود داره و به نوعی بین مقامات ایران اختلاف نظر وجود داره. بحث استثنای وزیر آموزش و پرورش مطرحه. از اون ور حسین روحانی گفته بود که دشمنان میخوان که مدارس باز نشه. واقعا دولت آیا توان این رو داره که برای 15 میلیون دانش آموز شرایطی رو مهیا کنه که پایبند به پروتکل ها باشن؟
با درود به شما و بینندگان برنامه شما، متاسفانه خیر، دولت همچین امکانی رو نداره. در مورد وقتی صحبت از هشدار میشه و وضعیت قرمز میشه، در این موارد یعنی اینکه ویروس در سطح عموم مردم جریان داره و خب طبیعیه که در مدارس هم نفوذ پیدا میکنه. اون که مدارس در جاهایی باید باز بشن که بشه در واقع کنترل صورت گرفته باشه، ردیابی ها صورت گرفته باشه. برای شرایطی مثل ایران به هیچ وجه مناسب نیستش که تو این شرایط مدارس باز بشه. وقتی ما میبینیم کشور همسایه مثل عراق مدارس رو باز نکرده، بنابراین هیچ مفهومی نداره که در ایران در این شرایط مدارس باز بشه. و میبینیم که مثلا خانم دکتر مهرس که کارشناس این مسئله هستن هشدار دادن که خب میشد میشود مدارس رو دیرتر باز کرد و تأخیر داشت در این مورد. متاسفانه ندانم کاری ها در این مورد به شدت ادامه داره و صحبت یک حرکت یکسان، یک روش یکسان رو ندارن. صحبت از این میکنن هر کی نخواست خب به مدرسه نیاد، ولی واقعیت اینه که همه آموزش باید در سطح ملی برنامه ریزی داشته باشه و بر مبنای یک برنامه ریزی واحد حرکت بکنه.
خب این چیزی که شما دارین میگین خیلی ایدئال هستش آقای دکتر، اما خب میدونین که در ایران امکان پذیر نیست. هنوز بخشای بزرگی از ایران حتی دسترسی به اینترنت ندارن، دسترسی به تلفن همراه ندارن، دسترسی به اون سیستم‌های آموزشی آنلاین ندارن. فکر میکنین که دولت باید چیکار، چه بستری باید آماده میشد که این اتفاق بیفته و کی باید شروع میکرد؟ چون الان اومدن دارن تصمیم میگیرن، در صورتی که الان چند ماه بچه‌ها تعطیل بودن.
بله، همونجوری که میفرمایید، باید واقعیت اینه که از زمانی که مدارس رو تعطیل کردن باید به فکر بازگشایی بعدی می بودن. یعنی ماها باید در این رابطه برنامه ریزی می شد که چگونه مدرسه رو باز بکنن، مدرسه ها رو باز بکنن. همچنین که می فرمایید میلیون ها تن از دانش آموزان امکان دسترسی به اینترنت رو اساسا ندارن. برنامه شاد که اونها تهیه کردن حجم زیادی رو می طلبه و بسیاری که اگر هم امکان اینترنت داشته باشن گوشی هاشون اجازه این رو نمیده که برنامه رو بتونن ازش استفاده بکنن. و در این وضعیت از اونجایی که جان دانش آموزان از همه چی مهمتر است و خب میدونید از طریق دانش آموزان و سرایتی که میتونه به بزرگسالان بده جان بزرگسالان هم در خطر هست، باید قطعا مدارس رو تو این مقطع باز نمیکردن.
آقای دکتر، البته ایران تنها نیست در این شرایط کرونایی و جهان درگیر این موضوع هست. اسپانیا روز دوشنبه اولین کشور اروپایی شد که تعداد مبتلایان تو اون از 500,000 نفر گذشت. وضعیت هند و آمریکا هم بسیار بد گزارش شده. با توجه به نزدیک شدن فصل سرد و شیوع بیماری‌هایی مثل آنفولانزا، چشم‌انداز سلامتی جهان رو چطور می‌بینید؟
بله، متاسفانه در تمام جهان این ویروس در حال گسترش است. ما 90% مردم دنیا در نیمکره شمالی زندگی میکنن و این موج دوم در واقع از قبل بیمش بود، به خاطر اینکه در نیمکره شمالی میتونه این گسترش پیدا بکنه در فصل پاییز و زمستان. و متاسفانه مردم هم برخلاف اون هفته های اول که در تمام جهان به طور یکسان از پروتکل های بهداشتی حمایت میکردن، در مقطعی هستیم که در خیلی از موارد تظاهرات میگذارن برای اینکه مثلا ماسک نباشه. بنابراین شرایط فوق‌العاده از این نظر دشواره، ولی با این وجود کشورهای پیشرفته دستورالعمل مشخص دادن. مثلا در فرانسه اگر بیش از 3 دانش آموز مبتلا به کووید 19 باشه اون مدرسه رو تعطیل میکنن، ولی در ایران هیچ دستورالعملی در این رابطه وجود نداره. ما متاسفانه باید شاهد موج دوم بیماری در تمام جهان به خصوص کشورهای شمالی تر، کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی مجددا باشیم.
حسن نایب هاشم بود، پزشک و مدافع حقوق بشر مقیم اتریش. در حالی که افت متوالی و پیوسته شاخص بورس تهران همچنان ادامه دارد، نرخ برابری دلار آمریکا از مقابل پول ملی ایران از 25 هزار تومان گذشت. همزمان طی 2 هفته اخیر بهای خودرو در ایران افزایش یافته و قیمت برخی تولیدات داخلی تا 25 میلیون تومان بالا رفته است. وضعیت نابسامان اقتصاد ایران در حالی ادامه دارد که نگرانی از احتمال بازگشت تحریم‌های بین‌المللی بازار ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
داغ شدن دوباره بازار ارز و همزمان پایین رفتن ارزش ریال. با افزایش تقاضا برای خرید دلار از روزهای میانی هفته جاری، بهای این ارز در بازار تهران با رشدی دوباره از مرز 25 هزار تومان گذشت.
سوداگران ارز رو دستگیر کنیم.
حمید خداوند، جانشین فرمانده انتظامی تهران، سه‌شنبه خبر از انهدام یک باند اخلالگران بازار ارز داد. خبری تکراری و واکنشی در برابر رشد ناگهانی قیمت دلار. روزنامه دنیای اقتصاد میگوید بر اساس بررسی‌های میدانی، حجم معاملات اسکناس دلار در بازار غیر رسمی در قیاس با روز قبل تا حدی کاهش داشته. رشد ارزش برابری دلار در ایران اتفاق تازه‌ای نیست. معمولاً دولت برای کنترل قیمت دلار و جلوگیری از سقوط بیشتر ارزش ریال اقدام به تزریق ارز دولتی می‌کند. البته بالا نگه داشتن مصنوعی ارزش ریال در بازار نیازمند پشتوانه ارزی بالاست که ذخایر ارزی ایران رو به کاهش است و این روند کاهش در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت. با بالا رفتن ناگهانی قیمت دلار طی 2 ماه گذشته، رکورد قیمت این ارز در ایران چندین و چند بار شکسته شد. اما بانک مرکزی ایران با تزریق بیش از 1 میلیارد دلار به بازار، بهای دلار را به 21 هزار تومان کاهش داد. عوامل زیادی می توانند در بالا رفتن ناگهانی قیمت ارز نقش داشته باشند. تحریم‌ها، فعالیت غیر مجاز ارزی و گاهی هم تفاوت سطح قیمت ارز عرضه شده از طریق صرافی‌های دولتی با بازار آزاد که منجر به افزایش کاذب تقاضا برای ارز می شود. حالا و به دنبال سقوط متوالی و چند هفته‌ای شاخص بورس تهران، جایی که بسیاری از شهروندان با انتقال سرمایه‌های کوچک خود به آن دلبسته بودند، بار دیگر تقاضا برای خرید و ذخیره ارزهای خارجی بیشتر شده، با این امید که ریال‌هایشان بیش از این در مقابل تورم و تحریم گرانی رنگ نبازد. مهران کریمی، رادیو فردا.
دغدغه بورس و بورس بازی ها حتی به شبکه‌های اجتماعی هم کشیده شده که هومن عسکری به اونها میپردازه. هومن، بیشترین دغدغه مردم و کاربران در شبکه‌های اجتماعی چی بوده؟
در پی این تحولات ناگهانی که در بازار بورس اتفاق افتاده، تصاویر زیادی منتشر شده رویا از صف‌های طولانی در مقابل مراکز خرید ارز، حتی تصاویری منتشر شده از درگیری فیزیکی میان کسانی که گویا متقاضی تبدیل سرمایه‌شون به ارزهای خارجی هستند، که اونطور که کاربران نوشتن همه از تبعات و نتایج شرایط بازار ارز هست. شهریار رخشانی نوشته که بورس به کانال 1,500,000 صعود کرد، دلار به 25 هزار تومان رسید، یورو به 30 هزار تومان و 207 اوتوماتیک هم 400 میلیونی شد. همه اینها در یک روز اتفاق افتاد. اگر این معجزات اقتصادی جمهوری اسلامی گشایش اقتصادی نیست، پس چیه؟ اشاره داره به گفته حسن روحانی در باره وعده او برای چیزی که او گشایش اقتصادی نامیده بود. اما مائده رئیسی، دانشجوی اقتصاد، نوشته که در اقتصادی که بجز سوار شدن بر تورم راه حل ساده‌ای برای کسب سود نداره، بورس هم محکوم به صعوده. این روزها فارغ از خوشبختانه یا متاسفانه میگذره، اما تا سالها خیلی از مردم گمان میکنند که اقتصاددان کسی است که به نوشته این کاربر زیراب ثروت مردم رو میزنه. و فیروز هم نوشته که افزایش صفحه، در واقع این صفحه مخصوص اقتصاد یا حوزه اقتصاد، اینطور نوشته که افزایش فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها، کرونا و سختی در تجارت خارجی و اختلاف سیاست‌گذاران دولتی و مجلس درباره انتشار اوراق و نحوه تصویب بورس سبب تشدید مردم، نگرانی مردم نسبت به کاهش ارز ریال در میان مدت و بلند مدت شده. و اما پرستو اینطور نوشته، همین که هنوز اعلام نکردند که افت شدید شاخص بورس کار آمریکاست، یعنی دارن به شعورمون احترام میذارن، به تنه نوشته بود. و محمد نوشته که یک ماه از وعده گشایش اقتصادی روحانی گذشته، نتیجه دلار 25,000 تومان، ترکیدن قیمت خودرو، افت شدید شاخص بورس، چند برابر شدن فلاکت و بدبختی مردم، ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان.
هومن، البته دولت میگه که با در بازار بورس هیچ دستی نداره و در حقیقت خودش به نوعی داره شرکت میکنه، هیچ دخالتی در این بازار نداره.
بله، البته مشاهدات کسانی که در این حوزه کار میکنن و متخصص این قضیه هستن کمی متفاوته، کمی که چه عرض کنم، خیلی. از جمله ناهید صباحی، خبرنگار حوزه بورس، با انتشار یک عکس از صف خریداران ارز اینطور نوشته که ساعتی در چهارراه استانبول از مردم در صف خرید دلار پرسیدم چرا اینجا هستند. جواب مشترک دو خانم و یک آقا این بود که حفظ دارایی در برابر تورم و زیان در بورس زود دیر می شود، به نشته این کاربر.
من سپاسگزارم که دغدغه مردم رو برای ما مرور کردی.
ممنونم.
صدور احکام نهایی متهمان پرونده قتل جمال خاشقچی باعث انتقادات زیادی شده، در حالی که 5 نفر از متهمان هر یک به 20 سال زندان محکوم شدند. اشاره نشدن به نقش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در این قتل سیاسی انتقادات زیادی برانگیخته. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل میگوید احکام دادگاه عربستان برای عاملان قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، جایگاه قانونی و اخلاقی ندارد. روز دوشنبه دادگاهی در عربستان برای 8 متهم به دست داشتن در قتل جمال خاشقچی احکام 7 تا 20 سال زندان صادر کرد. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها روند این دادرسی در عربستان را غیر شفاف توصیف کردند. آنها میگویند نقش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در این قتل نادیده گرفته شده.
5 قاتل مزدور به 20 سال زندان محکوم شدند، در حالی که مقامهای بلندپایه‌ای که اعدام خاشقچی را سازماندهی و از وی استقبال کردند هنوز آزادند و به مسئولیت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان هم اشاره ای نشده است.
مدیر ارتباطات دفتر ریاست جمهوری ترکیه هم در توییتی به این احکام زندان اعتراض کرده و روند رسیدگی به این پرونده را مخدوش دانسته است.
ما هنوز نمی‌دانیم پیکر خاشقچی کجاست، چه کسی خواستار قتل او بوده، یا اینکه آیا عوامل ترکیه‌ای هم در این اقدام همکاری کردند. این نکات اعتبار روند دادرسی حقوقی در عربستان سعودی را شبهه‌دار می‌کند. ما از مقام‌های عربستانی می‌خواهیم تا با تحقیقاتی که در ترکیه درباره این قتل در جریان است همکاری کنند.
حدود 2 سال پیش جمال خاشقچی برای دریافت مدارکی که برای ازدواج لازم داشت به کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرد و دیگر از آنجا خارج نشد. با وجود آنکه پس از ماها انکار، عاقبت عربستان قتل این روزنامه‌نگار را در کنسولگریش در ترکیه تایید کرد، اما از آن زمان تا کنون هنوز جسد وی تحویل داده نشده است. با این حال دادستان کل عربستان روز دوشنبه با صدور این احکام زندان پرونده قتل آقای خاشقچی را مختوم اعلام کرد. حدود 10 ماه پیش 5 تن از این متهمان در دادگاه بدوی عربستان به اعدام محکوم شده بودند. اما حکم اعدام در مرحله تجدید نظر به 20 سال زندان کاهش یافت. صلاح خاشقچی فرزند جمال خاشقچی روز دوم خرداد امسال اعلام کرد که به مناسبت عید فطر قاتلان پدرش را می‌بخشد، ولی این اقدام با مخالفت نامزد جمال خاشقچی مواجه شد.
فهرست تحریم‌های جدید همچنین شامل کسانی می‌شود که مسئول قتل بی‌رحمانه جمال خاشقچی روزنامه‌نگار و نویسنده هستند.
کارشناسان می‌گویند که عربستان با مختوم اعلام کردن این پرونده می‌خواهد از فشارهای بین‌المللی بر این کشور بکاهد، به ویژه که از همان ابتدا نام محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به عنوان صادرکننده دستور قتل آقای خاشقچی مطرح شده بود.
باید اذعان کرد که این دادگاه محدودیت‌هایی دارد، اما این محاکمه به نظر من منصفانه‌تر از جریان دادگاهی است که در عربستان سعودی برگزار شد. این محاکمه شفاف‌تر از محاکمه است که در عربستان سعودی انجام شد.
فروردین امسال دادگاهی در ترکیه کیفرخواستی را پذیرفت که در آن خواستار حبس ابد برای 20 شهروند عربستان سعودی شده بود که متهم به قتل جمال خاشقچی هستند. این دادگاه هنوز حکم نهایی خود را در این پرونده صادر نکرده است. نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
پس از چند ماه تعطیلی به خاطر کرونا، گیشه سینماهای جهان با نمایش فیلم تنت ساخته کریستوفر نولان تکان خورد. فیلمی که اکرانش به خاطر محدودیت‌های شیوع ویروس چندین بار به تعویق افتاد، اما سرانجام در آمریکا و اروپا و چین روی پرده رفت و حدود 150 میلیون دلار فروش کرد. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر. All I have for you is a word.
استقبال بالاتر از حد انتظار از تنت، تازه ترین ساخته کریستوفر نولان در روزهای کرونایی. این فیلم قرار بود چند ماه پیش آغازگر فصل جدید نمایش در سینماهای جهان باشد، اما شرایط شیوع ویروس و محدودیت‌ها چندین بار اکران آن را به تعویق انداخت. سازندگان فیلم از بیم عدم استقبال تماشاگران به خاطر وضعیت ناشی از کرونا، هر چند وقت یک بار تاریخ جدیدی را برای اکران فیلم در آمریکا و دیگر کشورها اعلام کردند، تا اینکه سرانجام روز موعود فرا رسید و اکران جهانی زودتر از ایالات متحده در اواخر ماه اوت آغاز شد. فروش فیلم در اروپا و استرالیا فراتر از حد انتظار بود و گیشه 50 میلیون دلاری را برای تنت رقم زد. اکران فیلم در آمریکا و چین، دو کشور مهم به لحاظ تعداد سالن‌های سینما، از 4 سپتامبر 15 شهریور آغاز شد و مجموع فروش فیلم کریستوفر نولان را در جهان به 146 میلیون دلار رساند. 20 میلیون دلار سهم آمریکای شمالی، 30 میلیون سهم چین و مابقی از 40 کشور دیگری که فیلم را روانه سینماها کردند. هزینه ساخت تنت 205 میلیون دلار بوده و اگر همین رقم از گیشه سینماها بازگردانده شود، کمپانی وارنر را راضی خواهد کرد، چرا که در این دوران بسیاری از فیلم‌ها فرصت نمایش در سینماها را پیدا نمی‌کنند و برای دیده شدن سر از سرویس‌های آنلاین در می‌آورند. نمونه‌اش هم فیلم مولان، محصول جدید کمپانی دیزنی که پس از چندین بار تعویق زمان اکران سرانجام به صورت آنلاین عرضه شد. این فیلم که به همراه تنت قرار بود تکانی به گیشه‌های سینماها پس از تعطیلات کرونایی بدهد، بر اساس انیمیشن معروف مولان ساخته شده و حدود 200 میلیون دلار برایش هزینه شده. I'm Hua Mulan. I will bring honor to us all. تنت یا انگاشته فیلمی با مضمونی جاسوسی با بازی جان دیوید واشنگتن، رابرت پاتینسون، الیزابت دویکی، مایکل کین و کنت براناست. داستان تلاش دو جاسوس حرفه‌ای برای جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم، آن هم با استفاده از فناوری وارونگی زمان. فیلمی که به لحاظ مضمون و ساختار به دیگر ساخته نولان یعنی اینسپشن شباهت دارد، البته با پیچیدگی‌ها و شیطنت‌های بیشتر در روایت و قصه فیلم. مخاطبان و منتقدان در مواجهه با تنت به دو دسته کاملا مخالف و کاملا موافق تقسیم شدند. برخی پیچیدگی بیش از حد داستان را ضعف اصلی دانستند و موافقان نوع روایت و صحنه‌های باشکوه فیلم را ستودند. اتفاقی که در مورد اینسپشن هم رخ داده بود. تنت در آخر هفته پیش رو سالن‌های بیشتری را در سینماهای نیویورک و کالیفرنیا به دست خواهد آورد و امید افزایش فروشش بیشتر خواهد شد. استقبال از این فیلم مابقی فیلم‌های پشت خط اکران مانده را امیدوار می‌کند تا مجالی مناسب برای دیده شدن روی پرده سینماها پیدا کنند.
lieutenant. We need to save him here and now.
This reversing the flow of time.
مهدی طاهباز، رادیو فردا.
It's not being here now. And it never happened.
شهر فرارای ایتالیا با وجود همه‌گیری کرونا میزبان 33مین دوره فستیوال موسیقی خیابانی بود. فستیوالی که البته امسال تا حدی نسبت به سالهای قبل متفاوت برگزار شد. کیمیا قربانی در گزارشی میگوید برگزار کنندگان این دوره امیدوار بودند که این جشنواره دریچه‌ای باشد برای عبور از روزهای تلخ کرونایی.
من ربکا بوتونی هستم و 2 ساله که مدیر فستیوال موسیقی خیابانی شدم. من از بچگی برای فستیوال کار میکردم چون پدرم بنیانگذار فستیوال بود. برام افتخار خیلی بزرگیه که مدیر فستیوال هستم و تونستم توی این شرایط فستیوال رو برگزار کنم. خیلی سخت رو گذروندیم ولی خب موفق شدیم که برای 33مین سال انجامش بدیم. ما جز معدود گروه هایی بودیم در جهان که تونستیم یک رویداد موزیکال داشته باشیم و همه موارد بهداشتی رو هم رعایت کردیم. برگزار نکردنش خیلی راحت تر بود، آره، ولی ما سرسختیم و با بالاترین حد ایمنی برگزارش کردیم.
سومین فستیوال موسیقی خیابانی شهر فرارا زیر باران و با بغض‌ها و آرزوهای زیادی به پایان رسید. در آخرین لحظات بسیاری احساساتی شدند، گریه کردند و دعا می کردند که سلامتی به جهان باز گردد تا دوباره همه بتوانند سرمست به میدانها بیایند. آنها بلند فریاد می زدند قوی باش ایتالیای زیبا، همه چیز خوب می شود. تو تنها مانده بودی اما ما دوباره قدم بر کوچه هایت می گذاریم. کیمیا قربانی،
دوشنبه هفته آینده لیگ قهرمانان آسیا پس از 7 ماه وقفه که به خاطر شیوع ویروس کرونا بود دوباره از سر گرفته میشه. این رقابت ها به صورت متمرکز در قطر برگزار خواهد شد و برای همین با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک همراه خواهیم شد تا وضعیت باشگاه ایران رو در این مسابقات بررسی کنیم. مهدی، شرایط تیم ها رو در جدول یکی یکی بررسی خواهیم کرد، اما در ابتدا بگو به طور کلی نمایندگان ایران با چه استراتژی و هدفی راهی دوحه خواهند شد؟
درود رویا، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. متاسفانه بدون هدف و فاقد استراتژی، یعنی متأثر از شرایط کلی کشور، تیم‌های ایرانی هم به همون ترتیب وضعیتشون الان یک فضایی پر از پرخاش و درگیری، چه در سطح هوادار با باشگاه و چه بازیکن با باشگاه و حتی مربیان با باشگاه، یعنی به نحوی که رویا حتی تیم‌های استقلال و شهر خود رو در مهلت مقرر نتونستن بازیکنانی که به تازگی به خدمت گرفتن و لیستشو به AFC ارائه بدن، شرایط بسیار نگران کننده و متاسفانه غیر حرفه‌ای و به دور از شأن سابقه پربار فوتبال ایران در یک قرن اخیر، در حالی که ایران زمانی قهرمان آسیا میشد که بسیاری از رقبای حال حاضر باشگاه ایرانی حتی فدراسیون فوتبالشون تشکیل نشد، ولی متاسفانه اوضاع فعلی کاملا متفاوت با اون چه که تاریخ فوتبال ایران بهمون میگه.
به استقلال و شهر خودرو اشاره کردیم. مهدی، بازی‌های استقلال در گروه اول با دیدار مقابل البته امارات آغاز میشه. این تیم چقدر شانس داره برای صعود؟
استقلال حتما باید از 4 بازی باقی مونده دست کم 3 مسابقه شو ببره. الوحده تیم خوبیه، یعنی سرمربی جدید این تیم هم مانو خیمنز همونیه که تیم آیکاتون رو بعد از 24 سال اون فصلی که مسعود شجاعی اونجا بازی میکرد به قهرمانی سوپرلیگ یونان رسونده، در حالی که خب استقلال سرمربیش الان سرمربی در واقع نداره، یعنی مجید نامجو مطلق به عنوان مربی موقت این تیم رو هدایت خواهد کرد و متاسفانه رو یا 5 بازیکن استقلال هم که قرارداداشون به پایان رسیده در تمرینات حاضر نمیشن در آستانه شروع این رقابت ها، دیگه وضعیت کاملا گویاست.
شهر خودرو در گروه دوم بدون امتیاز در انتهای جدول. مهدی، شرایط این تیم چطوره؟
بسیار بد، یعنی هر 4 تا بازیشون رو باید ببرن و در حالی که هیچ آمادگی هم برای تحقق این رویا ندارن، یعنی سرمربیشون هم کنار گذاشتن و مهدی رحمتی به عنوان بازیکن مربی قرار تیم رو هدایت کنه. اگه همین بازی اول رو هم نتونن ببرن، یعنی بقیه بازیاشون تشریفاتی خواهد شد.
خب به پرسپولیس پردازیم. در گروه سوم که مثل استقلال فقط 1 امتیاز داره، بازی اولش هم مقابل التعاون عربستان فکر میکنم، درسته؟
همینطوره، یعنی با التعاون 2 بار پشت هم باید بازی کنه و چون رقیب مستقیمشه حتما باید 6 امتیاز این 2 بازی رو بگیره، وگرنه پرسپولیس هم شرایطش تفاوتی با استقلال و شهر خودرو نداره، اونم در شرایطی که میبینیم ستاره های این تیم نغمه جدایی سر دادن و اصلا حال پرسپولیس هم این روزا خوب نیست.
سریعا بزنیم به سپاهان اصفهان در گروه 4، تنها باشگاه ایرانی که 1 پیروزی به دست آورده و 3 امتیازی. مهدی، از این تیم چه خبر؟
سپاهان حتما باید بتونه اولین بازی و دومین بازیش رو ببره در برابر رقیب عربستانی، چون اگر این اتفاق نیفته خب تیم عربستانی امتیازات لازم رو کسب میکنه، بعد از صد قطری که 3 گل به سپاهان زده خیلی سخت‌تر میشه کار سپاهان و این تیم هم رویا سرمربیش رو گذاشت کنار و محرم نویدکیا هدایت این تیم رو به عهده داره بدون هیچ گونه تجربه مربیگری. البته بازیکن بزرگی بوده، اسطوره سپاهان، ولی تجربه مربیگری نداره. در اولین گام هم باید در لیگ قهرمانان آسیا این تیم رو هدایت کنه. اینه که برمیگردم به صحبت‌های آغازینم در این بخش خبری که گفتم بدون استراتژی و بدون هدف متأسفانه تیم‌های ایرانی عازم این رقابت‌ها میشن بدون ساز و برگ مشخص و نتیجه هم متاسفانه قابل پیش بینیه برای هر 4 تیم، مگر اینکه واقعا معجزه‌ای در زمین رخ بده برای این تیم‌ها که شاید یکی از این تیم‌ها بتونه به مرحله بعد صعود کنه.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
امید داشته باشیم از روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه فریختگان امروز گزارش و یک نگاه مفصلی داره به سیاست گذاری ها در خصوص مقابله با کرونا در ایران. در این گزارش که با تیتر سراب ایمنی توده‌ای منتشر شده، تاکید شده که در نهایت دولت، ستاد ملی مدیریت کرونا و در مجموع حاکمیت جمهوری اسلامی در حال حاضر در ایران اعتقادش رسیدن به ایمنی توده‌ای، ایمنی گلی یا ایمنی جمعی هست که به نوشته این روزنامه در واقع باید یک درصد بسیار زیادی از مردم مبتلا بشن به این ویروس و در عمل این قضیه اتفاق بیفته، اگرچه تردیدهایی وجود داره به دلیل اینکه هنوز ویروس کرونا ناشناخته است و معلوم نیست که میزان ایمنی که هر کسی مبتلا میشه درش ایجاد میشه تا چه زمانی پایدار هست. اما نکات مهم دیگری در این گزارش آمده. یکی از نکات مهم این هست که روزنامه فرهیختگان نوشته که دولت آقای روحانی و همچنین ستاد ملی مدیریت کرونا در ماهای گذشته سعی کرد نه مدل بیماریابی رو دنبال بکنه که مدل شناخته شده در دنیا هست و با تست های زیاد انجام میشه، و نه مدل قرنطینه رو در پیش گرفت که با بستن شهرها و محدودیت های مختلفی اعمال میشه و بیماری رو و ویروس رو چرخش ویروس رو کنترل میکنه، بلکه گفته آقای روحانی که یک راه میانی رو ما پیدا کردیم، فرهیختگان اشاره کردیم و هر عبارتی که در دنیا استفاده میشه یک پسوند هوشمند هم اضافه شد مثل فاصله گذاری هوشمند، و گفتن که ما مشکل رو حل کردیم، ولی این روزنامه نوشته که به همین دلیل ایران حتی موفق نشد که موج اول شیوع کرونا رو مهار کنه، در حالی که در بسیار نقاط دیگر دنیا مهار شد. موج دوم رو هم ایران تقریبا پشت سر گذاشت و حالا هشدار میدن که وارد موج سوم داریم میشیم. این روزنامه اشاره کرده که به ماجراهای اخیر از جمله برگزاری مراسم محرم، برگزاری کنکور و همچنین بازگشایی حضوری مدارس که همش رو کارشناسان علمی هشدار دادن نسبت بهش اما در عمل اجرا شده. سفرها رو هم روزنامه فرهیختگان البته برجسته کرده، گفته اونها هم نقش خیلی بزرگی دارن. اما خانم مینو مهرز که عضو کمیته علمی ستاد ملی مدیریت کرونا هست در گفتگو با روزنامه فرهیختگان گفته که درباره تصمیم‌های اخیر ستاد ملی مدیریت کرونا از نظر علمی و بهداشتی ما هیچ توجیه و تحلیلی نداریم. اما یک پزشک دیگر که روزنامه فرهیختگان با او گفتگو کرده آقای علیرضا ناجی هست که مسئول آزمایشگاه ویروس شناسی دانشگاه بیمارستان مسیح دانشوری در تهران است که خودش مرکزی برای بستری شدن بیماران کرونا هست، و در این گفتگو آقای ناجی تأکید کرده که اون چیزی که مقام‌های جمهوری اسلامی فکر کنن که ایمنی گله‌ای دست یافتنی هست منوط به این هست که 50 میلیون ایرانی دست کم به گفته ایشون این بیمار ویروس رو بگیرن مبتلا بشن، و به گفته ایشون یک کار بسیار خطرناک، غیر اخلاقی و غیر علمی هست و ممکن هست منجر به جان باختن صدها هزار نفر در ایران بشه. نکته دیگری که آقای ناجی در گفتگو با روزنامه فرهیختگان اشاره کرده، گفته به رئیس جمهور اعداد اشتباهی اعلام میکنن، مثلا ایشون اومده گفته 25 میلیون ایرانی به ویروس کرونا مبتلا شده، خب چند میلیون دیگه هم بگیرن میگه ما به ایمنی جمعی رسیدیم، اما روزنامه فرهیختگان و آقای دکتر ناجی گفته که چنین چیزی نیست، این آمارها صحیح نیست و اگر 25 میلیون ایرانی به ویروس کرونا مبتلا شده باشن بسیاری از اونها جان خواهند باخت، آمار جان باختگان هم بالا خواهد رفت. روزنامه جهان صنعت هم گزارشی داره با نام شکست پروژه، با تیتر شکست پروژه خبردرمانی، و در این گزارش تأکید کرده که بعد از ریزش اخیر که چند هفته ای ادامه داشته در بورس، سیاستگزاران در ایران خواستن با انتشار خبرهای مثبت بار دیگر وضعیت بورس رو تغییر بدن، اما روزنامه جهان صنعت بررسی کرده برخی از این خبرها رو و تأکید کرده که این خبرها یا صحت نداشته یا غیر قابل اجرا بوده، در نتیجه ریزش بورس همچنان ادامه داره.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.